ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید قطر و ایران بر سر تخلیه 4 شهر سوریه به توافق رسیدند. نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب در اردن آغاز شد. و سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا نامه خروج کشورش از اتحادیه را به رئیس شورای اروپا تحویل داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد، روز چهارشنبه خبر داد که در پی توافقی بین قطر و ایران تخلیه 4 شهر در سوریه انجام خواهد شد. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، ساکنان زبدانی و مزایا، دو شهر که تحت تصرف نیروهای دولتی هستند، در قبال تخلیه 2 شهر عموما شیعه نشین کفریا و افوعه، خانه هایشان را ترک خواهند کرد. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که توافق بین قطر و ایران در ساعات پایانی روز سه‌شنبه به دست آمده و مخالفان مسلح اسلامگرا در شهر ادلب نیز با این توافق موافقت کردند. بنابر گفته رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه، تخلیه این شهرها تا روز 15 فروردین آغاز نخواهد شد، اما برای نشان دادن حسن نیت از نیمه شب آتش بس در این مناطق آغاز شده است. بنابر اعلام این خبر، توافق به دست آمده شامل آزادی 1500 زندانی توسط دولت سوریه نیز می شود. این 4 شهر بخشی از یک توافق هستند که برای رساندن کمک‌های بشردوستانه و تخلیه آنها در سال 2015 به دست آمد. و باز هم از سوریه، اینکه یک انفجار در شهر هومس در این کشور به کشته شدن 5 تن منجر شد. بنابر اعلام خبرگزاری دولتی سوریه، این انفجار که در یک مینیبوس رخ داد، 7 مجروح بر جای گذاشته است. مسافران این مینیبوس دانشجو بودند. این انفجار در منطقه الزهرا رخ داده که بیشتر ساکنان آن علوی هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این انفجار در زمانی روی داد که آخرین گروه از مخالفان مسلح و خانواده هایشان از آخرین مناطق تحت تصرف مخالفان تخلیه می شدند. تخلیه این مناطق با انتقاد مخالفان روبرو شده که می گویند این اقدام منجر به جابجایی اجباری غیر نظامیان می شود. دولت سوریه این اتهام را رد می کند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز چهارشنبه در اردن نشست سالانه خود را آغاز کردند. ملک عبدالله پادشاه اردن در آغاز این نشست خطاب به اعضای اتحادیه عرب گفت صلح در خاورمیانه بدون ایجاد یک کشور فلسطینی در قالب راه حل دو کشور به دست نخواهد آمد. پادشاه اردن همچنین اسرائیل را متهم کرد که با تسریع شهرک‌سازی‌ها در مناطق اشغالی فرصت دستیابی به صلح را از بین برده است. جنگ در سوریه و یمن و وضعیت لیبی از دیگر موضوعات مهم نشست رهبران اتحادیه عرب است. این نشست در آستانه دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران مصر و اردن در ماه آینده میلادی انجام می شود. روز چهارشنبه تیم بارو سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا نامه رسمی خروج کشورش از اتحادیه اروپا را به دونالد توسک رئیس شورای اروپا تحویل داد. همزمان ترزا می نخست وزیر بریتانیا که سه‌شنبه شب نامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را امضا کرد، در مقابل قانونگذاران بریتانیایی در مجلس عوام حاضر شد و به صورت رسمی آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. آغاز این روند به معنای آن است که ماده 50 پیمان لیسبون برای نخستین بار استفاده می شود. این ماده چگونگی خروج یک کشور از اتحادیه اروپا را تعیین کرده است. در همین حال خبرگزاری رویترز می گوید پیشنویس سندی را دیده که 27 کشور دیگر اتحادیه اروپا گفتند در انجام گفتگوهای سازنده برای خروج از اتحادیه متحد خواهند بود. و در اینجا از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه سینمای ایران در سالی که گذشت باشید، از همکارم بابک غفوری آذر.
سال 1395 در مجموع سال موفقی برای سینمای ایران بود. روند افزایش فروش فیلم‌ها و حضور تماشاگران در سالن‌ها که از سال 94 آغاز شده بود، در سال 95 نیز ادامه پیدا کرد و فیلم فروشنده با دریافت جوایز معتبر توانست بار دیگر سینما را به عنوان پدیده‌ای جریان‌ساز و بحث‌انگیز به سطوح اصلی جامعه ببرد. در همین حال تغییر مدیریت سینمایی از حجت الله ایوبی به محمد مهدی حیدریان از اتفاقات غیر غیرمنتظره‌ای بود که در روزهای پایانی این سال روی داد. فروش فیلم‌های ایرانی در سال 1395 از 150 میلیارد تومان فراتر رفت که بالاترین میزان درآمدی برای سینمای ایران محسوب می‌شود. در این سال همچنین رکورد فروش تاریخ سینما ایران با استقبال قابل توجه از فیلم فروشنده شکسته شد. این فیلم در مجموع نزدیک به 16 میلیارد تومان فروش کرد. 5 فیلم دیگر، من سالوادور نیستم، 50 کیلو آلبالو، سلام بمبئی، ابد و یک روز و بارکد هم فروشی بالاتر از 10 میلیارد تومان در سال 95 داشتند. ابوالحسن داوودی، نویسنده و کارگردان که پیشتر مسئولیت ریاست شورای صنفی نمایش را هم بر عهده داشت، درباره دلایل استقبال تماشاگران از فیلم‌ها در سال 95 چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم در تداوم اتفاقی بود که 32 سال گذشته افتاد، یعنی اینی که انگار مردم آشتی دوباره ای رو با سینما کردن و سینمایی رو که به هر حال بر اثر سیاست غلط کاملا داشت میرفت که از پرونده تفریحات مردم پاک بشه، دوباره به خصوص حالا نسل جوان‌تر بهش توجه کرد و طبعا این اتفاق که افتاد همراه با شرایطی بود که خود به خود یک مقداری فضای امیدوارانه هری به وجود اومده بود. امسال هم که ادامه پیدا کرد بیشتر ناشی از این جور تغییر فضای نمایشی بود و این هم بخشیش مربوط به این پردیس‌های جدیدی بودش که با فاصله بیشتری هم داشتن افتتام دادن و بخشیش یک جور تغییر نگاه مردم بود، استقبال از فیلم‌ها و رفتن به طرف فیلم‌ها، فرهنگ سینما رفتن اصولا یه مقدار تغییر کرد.
به جز روند افزایش استقبال از فیلم‌ها، کسب جایزه اسکار که با فیلم فروشنده به دست آمد دیگر اتفاق مهم سال 95 سینمای ایران بود. فروشنده در کنار کسب 2 جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم کن، با اسکاری که در بخش بهترین فیلم خارجی زبان گرفت، ایران را وارد جمع کشورهایی که 2 اسکار گرفتند کرد. جدا از انبوه مباحث و نظراتی که درباره این جایزه و دلایل اهدایش مطرح شد، راهیابی دوباره سینما به اصلی ترین موضوعات سیاسی و اجتماعی ایران و حتی کشورهای دیگر به گفته ابوالحسن داوودی نشان دهنده ظرفیت‌های سینمای ایران بود.
این تصویری که به هر حال این اسکار دوم به وجود آورد، فقط تصویر سینما ایران نبود، تصویر یک هویت ایرانی بود که خب خیلی اولا همراه خودش کرد، ثانیاً شرایطی رو به وجود آورد که اگر مسئولین دیپلماتیک کشور ده‌ها یا صدها میلیارد هم حتی هزینه می‌کردند، نمی‌تونستند این تصویر رو توی عامه مردم جهان و به خصوص خود آمریکایی‌ها به وجود بیارند. سینما ایران همیشه این ظرفیت رو داشته. منتها در سال‌های این برخوردهای سیاسی متفاوت و نوع تصویر که جناح‌های مختلفی که روی کار بودند یا قدرت آشکار و پنهان رو داشتن در کشور براش به وجود آوردن، بر اساس اون محدودیت‌ها یا بر اساس اون آزادی‌ها تونسته موقعیت خودش رو تثبیت بکنه یا اینکه در انزوا فرو بره. مطمئنم که سینما ایران هنوز خیلی از ابعادش مثل کوه یخی که توی آب هست خیلی از ظرفیتش آشکار نشده. شاید در سایه یک دیپلماسی فرهنگی درست هستش که میتونه این بخش عظیم آشکار بشه و مثل همون اتفاقی که راجع به اسکار افتاد بیاد و به عنوان رکن اصلی همون چیزی که ما سالهای سال گفتیم، تفسیر فرهنگی ایران، تفسیر فرهنگی هویت ایرانی و هویتی که مبناش بر لاچهره یک ملت چند هزار ساله هست، این رو بتونه به جهان بده و باعث بشه که این ثبات و این شرایطی رو که همه هموطنان ما میطلبند بتونه تو این بحرانی که توی جهان هست به وجود بیاد.
سینما ایران در سال 95 دور از حاشیه هم نبود. یکی از مهمترین آنها صدور دستورهای قضایی متعدد برای توقف نمایش چند فیلم مختلف بود. فیلم‌هایی که تبلیغاتشان از شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان جم پخش شده بودند و دادستانی با صدور دستوراتی خواستار توقف نمایش آنها شد. عادت نمی‌کنیم و مشکل گیتی از جمله فیلم‌هایی بودند که اکرانشان برای چند روز به دنبال صدور این دستورات متوقف شدند. هرچند این دستورات با مذاکرات وزارت ارشاد معلق شدند، اما باعث ورود هرچه بیشتر قوه قضاییه به مسائل داخلی سینما شدند. ابوالحسن داوودی درباره این اتفاق حاشیه‌ای سال 95 چنین تحلیلی دارد.
این احساس شک و احساس عدم اطمینانی که توی نگاه خیلی از مسئولین نظام وجود داره نسبت به سینما، باعث میشه که سینما هیچ وقت نتونه با اون ظرفیتی که داره برای اینی که بتونه در سایه و در اندازه همون محدودهای قانونی خودش بتونه فضای بازتری رو به دست بیاره. توی یک شرایطی که ما فیلم‌هایی داریم که در خود ایران تولید میشه کاملا بر اساس محدوده قانون اساسی و همچنین قوانین متعدد، اگر اینها این امکان رو پیدا بکنن بدون اینکه هیچ مثلا یک فریم اضافه بشه، بخوان امکان فقط ارتباطی رو با مردم برقرار بکنن، خب طبعا این جنس استفاده رو بر اساس منطق باید نظام جمهوری اسلامی ازش حمایت کنه. این چیزی که اتفاق میفته در واقع برخورد با سینما نیست، عملا مشکل مسئولینی که با این قضیه برخورد میکنن مشکلشون برخورد با خود اون رسانه هست. ولی وقتی رسانه وجود داره عملا امکان برخوردی هم به اون شکل باش در طول سالها نشون داده شده وجود نداره، پس عقل سلیم حکم میکنه که اگر اینها میان این فیلم ها رو حمایت میکنن و راه ارتباط نزدیکتر اینها رو با تماشاگر برقرار میکنن، عقل سلیم هم حکم میکنه که یه شکلی از این استقبال بشه یا حداقل استقبال نمیشه، خیلی مانع و راضی براش به وجود نیاد.
متوقف شدن نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو به دنبال افزایش انتقادهای از مضمون و نوع پرداخت آن به مفاهیم اخلاقی از دیگر حاشیه‌های سال 95 بود. این فیلم که به عنوان یکی از آثار اکران نوروزی فروش موفقی در هفته‌های ابتدایی سال داشت، به تدریج با انتقادهای از سوی جریان‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مواجه شد که آن را نشانه‌ای از آنچه بی‌بند و باری فرهنگی می‌خواندند تلقی کردند. شدت گرفتن این انتقادها باعث توقف نمایش آن با دستور علی جنتی وزیر وقت ارشاد شد و عرضه نسخه نمایش خانگی آن هم ممنوع شد. سال 95 هیچ کدام از فیلم‌های دارای پروانه نمایش از سال‌های قبل مانند خانه دختر، عصبانی نیستم و رستاخیز اکران نشدند و فیلم آخر عبدالرضا کاهانی با نام ارادتمند نازنین بهار تینا نیز به دلایل نظارتی پروانه نمایش نگرفت و توقیف شد. چند فیلم دیگر هم با نمایش داده نشدن در جشنواره فیلم فجر عملاً به جمع این فیلم‌ها پیوستند. از جمله آنها کاناپه ساخته جدید کیانوش عیاری بود که به دلیل استفاده از کلاهگیس برای بازیگران زن سرنوشت مبهمی دارد. وضعیت فیلم‌های چون هجوم و لرد نیز نامشخص است. از نظر کیفی نام چند فیلم بیشتر در سال 95 شنیده شد. به جز فروشنده که شاخص‌ترین فیلم سال بود، ابد و یک روز ساخته سعید روستایی، ایستاده در غبار ساخته محمد حسین مهدویان و اژدها وارد می‌شود به کارگردانی مانی حقیقی با استقبال بیشتر منتقدان مواجه شدند. پیرامون مضمون و پرداخت فیلم‌ها در سال 95 بیش از هر چیز درباره موج فیلم‌های متأثر از ساخته‌های اصغر فرهادی صحبت شد. منتقدان فیلم‌های مختلفی را به عنوان آثاری متأثر از جریان سینمای فرهادی شناسایی کردند و گروهی حتی نسبت به فراگیرتر شدن این جریان هشدار دادند. هومن داوودی نویسنده و منتقد سینمایی درباره این جریان چنین تحلیلی دارد.
این جریان اوجش رو چند تا پیش به نظر من گذروند و الان از اون حالت تقلید خارج شده و اون تأثیری که در بلند مدت حادث میشه اتفاق افتاده و از خودآگاه رفته به سمت ناخودآگاه سینما گرهای ما، که همچنین پارسال مثلا دیدیم فیلم ابد و یک روز دقیقاً یک مثال موردی بسیار خوب در مورد تأثیر فرهادی و ناخودآگاه فیلمسازهای ما بود. یعنی اونهایی که واقعاً این نگاه به فیلمسازی و این روش فیلمسازی آقای فرهادی تأثیر گذاشته برشون و اونها رو بدون اینکه خودشون بخوان به یه سمتی سوق میده. حتی خود آقای فرهادی هم در فیلم آخرش در فیلم فروشنده از اون مدل فیلمسازی خودش فاصله گرفته و انگار عبور کرده از اون مدل فیلمسازی خودش و وارد حیطه‌های تازه‌ای شده، هم در مضمون هم در ساختمان تصویری فیلمش و در میزانسن و در همه چیز.
سال 95 از نظر تعداد سینماگران شناخته شده در گذشته سال غمباری بود. عباس کیارستمی فیلمساز نام‌آور در تیر ماه این سال در پاریس درگذشت. داوود رشیدی بازیگر شناخته شده، علی معلم، جعفر والی، حسن جوهرچی، فرج الله سلحشور، دنیا فنی‌زاده و محمد زریندست از دیگر سینماگران درگذشته در سال 95 بودند.
همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.